أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. فرمودن که عده ای از اشاعره برای اثبات جبر تمسک کردند به علم باری تعالی، و حاصل بیانشون هم این بود که خداوند متعال از ازل عالم بوده به اینکه کی چه کار میکنه، اما از معصیت یا طاعت. بالاخره افعال اختیاری ما معلوم واجب تعالی، پس بنابراین باید اون افعال همونطور که معلوم خداوند متعال انجام بشه، و الا علم خدا جهل میشه. و حالا که باید همونطور انجام بشه، پس بنابراین ما مجبوریم، ما دیگه در فعل نقشی نداریم. آقای طباطبایی می‌فرمایند این نوع استدلال، یعنی اینکه اینها رفتن سراغ علم و به علم استدلال کردند، این همون برمیگرده به قضاء علمی که ما قبلا گفتیم. گفتیم یکی از وجوه علم باری تعالی علمش هست به موجودات، که این علم عین ذاته، و چون ذات علت تمام موجوداته، پس اون علم علت تمام موجوداته، و با این علم واجب میشه وجود موجودات، و قضا هم ایجاب بود. به همین مناسبت به این میگن قضا، برای اینکه واجب میکنه وجود موجودات. اینها تمسک به علم کردند و تمسک به اراده نکردند، نیومدن تمسک بکنن به اینکه خداوند متعال اراده کرده افعال ما را، و اراده واجب قابل تخلف از مراد نیست، پس باید افعال ما طبق اراده واجب تعالی انجام بشه، بنابراین ما اختیاری نداریم و مجبوریم، چنان که خیلی ها به اراده تمسک کردن برای اثبات جبر، اما اینا تمسک به اراده نکردن. سرش چیه؟ سرش اینه که درسته که اینها اراده رو از صفات ذات میدونن، گرچه صفت ذاتی زائد بر ذات، اینا قائلن به اینکه اراده واجب تعالی و همه صفات ذاتی زائد بر ذاته و لازم ذاته، اما گفتن اگر اراده باعث وجوب فعل بشه، لازمش اینه که فاعل هم بشه موجب. در بحث اشیاء ما لم یجب لم یوجد این مسئله رو داشتیم، در بحث این که واجب است وجود معلول عند وجود العلت التامه هم این مسئله گذشته، که یه عده‌ای چنین خیال میکنن از متکلمین که واجب نمی شود وجود معلول به وسیله وجود علت تامه، یعنی اشیاء ما لم یجب لم یوجد و قبول نداره، برای اینکه میگن اگر معلول واجب بشه به وسیله علت تامه، اون وقت لازمش اینه که فاعل دیگه اختیار نداشته باشه، برای اینکه اختیار استواء و نسبت الفائل الى الفعل و ترکه، برای اینکه اختیار کون الفائل به حیث انشاء فعل و ان لم یشاء لم یفعل، اگه بخواد انجام بده، اگه بخواد ترک بکنه، یعنی نسبتش باید به فعل و ترک یکسان باشه، در حالی که اگر قاعده اشیاء ما لم یجب لم یوجد رو قبول کنیم، معناش اینه که علت نسبت به معلول رابطهش رابطه ضرورت، علت که محققه واجب وجود معلول، پس دیگه جایی برای اختیار نمیمونه. پس اشیاء ما لم یجب لم یوجد و قبول نداشتن و قائل بودن که شیء اشیاء ممکنه با اولویت موجود میشن، یعنی وقتی علت تام محقق شد اولویت میبخشه به وجود معلول. حالا در اینجا هم در مورد واجب تعالی میگن خداوند متعال با ارادش علت تامه است، ولی این علت تامه واجب نمیکنه وجود معلول رو. وقتی واجب نمیکنه پس دیگه جبری لازم نمیاد، لذا تمسک به اراده نکردند برای جبر، بلکه تمسک به علم کردند. آقای طباطبایی میفرمایند که این اوهامی است فاسد که قبلا هم بهش اشاره شد، علاوه بر اینکه اینجا هم مکررن باز دوباره متعرض میشن. میفرمایند که اینها میگن چون فعل واجب میشه پس فاعل باید بشه فاعل موجب. اگر بگیم اشی ما لم یجب لم یوجد، باید بگیم که فاعلم فاعل موجبه، در حالی که مکرر قبلا گذشت که این وجوبی که فعل پیدا میکنه وجوبی است که صفت وجود فعله، و وجود فعل خود معلول علت تامه است، از علت تامه پیدا میشه وجوبش، که دیگه بالاتر از اون وجوب نیست، وجوب بالاتر از وجود نیست، وجوب صفت وجوده و صفت که قوی تر از موصوف نیست. پس بنابراین وجوب هم معلول خود علته، اگه معلول علته دیگه معنی نداره که بیاد و در علت تأثیر بگذاره. پس اشیاء ما لم یجب لم یوجد هیچ منافاتی نداره با اختیار، برای اینکه علت با اختیار خودش این وجود رو ایجاد میکنه، چنان که اون وجوب را هم خودش میده، چون وجوب عین وجوده، همون که وجود را میدهد وجوب را میدهد، جبری لازم نمیاد. علاوه بر این اگر وجوب معلول باعث جبره، خب چه فرق میکنه؟ چه بگی علت این وجوب قضاء الهیه، یعنی علم، که بگی چون خداوند متعال عالمه باید فعل مطابق علمش انجام بشه. خب باید هم وجوبه، باید یعنی نمیشه دو وجه داشته باشه، باید مطابق علم انجام بشه. اگه باید پس فعل شد واجب، اگر فعل واجب شدنش باعث این میشه که فاعل بشه فاعل موجب، پس این ایجابی هم که شما قائلید که اسمش قضاء علمیه، وجوبی که از ناحیه علم میاد، اونم باعث ایجاب باید بشه. چه فرقی است بین علم و اراده؟ وقتی به اراده میرسید میگید اراده فاعل با وجوب فعل نه دیگه معنا نداره، چون اگه در علت وجوب بشه اون وقت لازمش اینه که فاعل بشه فاعل موجب. خب میگیم اراده نمیشه. علم چی؟ به علم که میرسید میگید چرا علم خداوند متعال به افعال واجب میکنه که افعال همونطور که خدا میداند انجام بشه، برای اینکه اگه اونطور انجام نشه علم خدا جهل میشه. خب پس علم واجب میکنه تحقق معلول را علی ما علم، اگه واجب میکنه پس باز تحقق معلول شد واجب، و بنا شد به نظر شما وجوب فعل منشأ ایجاب فاعل بشه، ملازم با ایجاب فاعل بشه، پس باید فاعل موجب بشه. اشکال سوم همونی است که در بحث از شی ما لم یجب لم یوجد گفتیم، که آقا شما که قائلید به این که شی با اولویت موجود میشه، بازیاشش به اینه که شی بدون علت موجود میشه. برای اینکه شی تا پیش از اینکه علتش بیاد میشه موجود بشه، میشه موجود بشه، پس قبل از علت نسبت اون شی به وجود و عدم علی السویه، بعد از اینکه علت آمد هیچ فرقی نکرد، بازم میشه موجود باشه میشه موجود نباشه. پس بنابراین معلوم میشه که این علت نقشی نداره، اگه موجود میشه خود به خود موجود میشه، چون نقشی که علت میخواد داشته باشه به اینه که بعد از آمدن علت با قبل از آمدن علت فرقی بکنه. قبل از آمدن علت ما اگه میگفتیم چرا موجود شد شما جوابی نداشتید، حالا که علت آمده میگیم چرا موجود شد، بازم نمیتونید جواب بدید، برای اینکه با علت که لازم نیست معلول محقق بشه، میشه محقق بشه، میشه محقق نه. نمیتونید بگید چون علتش موجوده، یعنی پس اون علت در حقیقت نقش نمیتونه داشته باشه در وجود بعد از آنی که فعل قبل از آمدن علت و بعد از آمدن علت یکسان حالش، میشه موجود بشه میشه موجود نشه. میخوام بگیم اولویت از امکان خارج نمیشه، یعنی ما دو جهت بیشتر نداریم، یا واجبه یا ممکن، یا باید انجام بشه که میشه وجود، یا باید نیست، باید نشد میشه امکان. پس این شی قبل از آمدن علت در همون حالت امکان بود، بعد از آمدن علت هم در حالت امکانه. پس علت چه نقشی داره؟ اولویتی که الزامی نباشه، اولویت که یک طرفی نکنه، اولویتی که صرفا همینه که این طرف رجحان داره، بعد میگیم خب اون طرفش میشه بشه یا نمیگه بله اون طرفش هم میشه. خب اون طرفش هم میشه بشه، باز همون میشه امکان، یعنی این میشه اونم میشه. علاوه بر این شما میگید خود اراده میاد یک طرف را تعیین میکنه. میگیم مگه شما نمیگید اراده نسبتش به فعل و ترک مساویه؟ اراده ای که نسبتش به فعل و ترک مساویه چطور میتونه یک طرف رو تعیین کنه؟ در حقیقت اگه بخواد اراده معین باشه، باز بازگشتش به اینه که شی احتیاج به علت نداره، برای اینکه قبل از اراده فعل نسبتش به فعل، یعنی فعل و ترک یکسان بود. ارادم که آمد، شما میگید با ارادم باز فعلم میشه انجام بشه، ترکم میشه انجام بشه، برای اینکه اراده نسبتش به فعل و ترک یکسانه. خب بازگشتش به اینه که فعل که محقق میشه عاملی نمیخواد، برای اینکه این عاملی که اومده وجودش کل عدمه. پس بنابراین فرمان این اوهامی که این بعضی اشاعره دارن هیچ کدومش درست نیست. تنبیه هم استدلال هم علی الجبر فی الافعال به تعلق علم الواجب تعالی بها و تعین وقوعها بذلک. اینی که دیدید در همین اخیر گفتیم و استدل بعضهم علی الجبر فی الافعال به ان فعل المعصیه معلومون، این بعضی که دیدید استدلال کردن بر جبر در افعال به تعلق علم واجب تعالی به افعال، و اینکه وقتی تعلق پیدا کرد علم واجب تعالی به افعال متعین میشه وقوع افعال به وسیله تعلق علم، و الا کان علمه تعالی جهلا. این استناد منهم فی الحقیقه، این در حقیقت استنادی است که اینها کردند الال قضا العلمی، به قضا علمی که در بحث قضا گفتیم یه قضا علمی است که همون علم واجب تعالی است، یه قضا فعلی است که عین فعله. این در حقیقت استناد کردن به اون قضا علمی که یحتم ما یتعلق به من الامور، قضا علمی اصلا بهش قضا میگن به خاطر اینکه ایجابه، اون قضا علمی که واجب میکنه، حتمی میکنه اون چرا که بهش تعلق بگیره، از اون به هر چی تعلق بگیره واجب میشه. این در حقیقت استدلال به قضاست، و اما اراده رو بهش تمسک نکردن، با اینکه یه عده از قائلین به جبر به اراده تمسک کردن، اما اینا به علم تمسک کردن نه اراده. چرا؟ چون و اما اراده اینجا خوب بود نقطه میذاشت بعد از الامور، و اما اراده التي هي صفه ثبوتيه زائده على الذات عندهم، اینم تو خط تیره باشه این جمله خوبه. اراده که قبلا گذشت نظر اشاعره این است که یک صفت ثبوتی است زائد بر ذات پیش اشاعره، اونا صفات واجب رو عین ذات نمیدونن، معتزله هم که اصلا صفت قائل نیستن، و اشاعره قائلن به این که صفت داره خداوند متعال، ولی این صفات زائد بر ذات. اما اراده را فانهم لا يرونها مبدا للفعل موجبا له، اراده رو مبدع فعل که واجب کنه فعل را نمیدانند، یعنی مبدع فعل درسته میدونن ولی مرجح میدونن نه موجب. میگن با اراده ترجیح پیدا میکنه یک طرف، نه لازم میشه یک طرف. اراده رو مبدع موجب نمیدانند، زعمن منهم، برای اینکه چنین میپندارن اینها که وجوب فعل یجعل الفاعل موجبا. اگه بخواد فعل واجب بشه به وسیله اراده، وقت فاعلش میشه موجب، در حالی که والواجب و تعالی فاعل مختار، در حالی که خداوند متعال فاعل مختاره. پس اراده چه کار است؟ اراده ترجیح نمیده، میفرمان چرا؟ ترجیح میده ولی در حد اولویت نه وجوب. بل شأن الاراده ان یرجح الفعل بالاولویه. شأن اراده اینه که ترجیح میده، یعنی فاعل وقتی اراده کرد میشه علت تامه، این علت تامه اولویت میبخشه به معلول. شأن اراده این است که ترجیح میدهد فعل را، اما به اولویت، به که اولویت به او میده من غیر وجوبه. فللارادت ان یخصص ای طرف من طرفی الفعل تعلقت به، اون بعد از یخصص اون ویرگول غلط. پس برای اراده این است که تخصیص بده هر طرفی را از دو طرف فعل که بهش تعلق گرفت، یعنی اگه تعلق گرفت به وجود، وجود اختصاصا محقق میشه، اگه تعلق گرفت به عدم فعل، عدم فعل اختصاصا محقق میشه. هم به حاضه آراء اون سخیفه تبین بطلانها به ما تقدم بیانها از اصول ماضیه. چرا؟ فل این فای تعلیل زیرا اصل مسئله که گفتن که اراده اگر واجب کنه فعل را، پس فعل میشه واجب، فاعل میشه موجب. میگیم نه، اون فل وجوب الذی یلحق المعلول وجوب غیری، زیرا اون وجوبی که لاحق به معلول میشه این وجوب ذاتی که نیست، وجوب غیریه. منتزع من وجوده، این وجوب از صفات وجود خود همون معلوله، اون وجودی که افاضت و علتو، علت وجود اون رو افاضه کرده. و هو اثرها، و خود این وجوب هم اثر علته، یعنی همطوری که وجود اثر علته، وجوب هم که عین وجوده اون هم اثر علته. فلو آد هذا الوجوب و اثر فی العله بجعلها موجبتا فی فاعلیته، اگه برگرده این وجوبی که خودش اثره و تأثیر بگذاره در علت، به این که قرار بده علت را موجب در فاعلیتش، لازم کون المتأخر وجودن من حیث هو متأخر متقدمن علی المتقدم وجودن من حیث هو متقدم. لازمش اینه که معلول، از حیث اینه که معلول است و متأخر، چون این وجوبی است که او داده، متقدم بشه بر علتش، از حیث اینکه علته، چون اون از حیث اینکه این وجوب رو بخشیده و میخواد ببخشه باید بشه موجب، یعنی در همین علیتش باید بشه موجب، در علیتش بشه موجب به وسیله چی؟ به وسیله این وجوبی که خودش داده، وجوبی که معلول اوست. باید این متأخر وجودن که وجوبه من حیث هو معلولان، که از خود علت به وجود میاد، متقدم باشه بر علت از حیث علیت، یعنی در خود علیت علت باید تأثیر بگذاره و علت خودش رو واجب موجب کنه. و هو ما اشکال دیگرش اینه که ان الفاعل المختار لو عاد موجبا به سبب وجوب الفعل، اگر فاعل مختار بگردد موجب، این عاده از افعال ملحق به ساره است، یعنی ساره، اگه برگرده و بشه موجب به سبب وجوب الفعل، به اینکه فعلشون واجب شد خودش هم بشه موجب. خب لم یکن فی ذلک فرق بین ان یستند وجوب المعلول الی علم سابق و قضاء متقدم او الی ایجاب الفاعل للفعل، دیگه فرقی نخواهد بود بین اینکه وجوب معلول مستند باشه به علم سابق و قضاء متقدم که شما قبول کردید، گفتید چون خدا عالمه از ازل پس باید همونطور که خدا عالمه فعل انجام بشه، این شد وجوب، یعنی دو فرض دیگه نداره، مساوی نیست فعل و ترک، مساوی نیست وجود و عدم، حتما باید اون طوری که خدا عالمه محقق بشه، پس یه وجوبی الان فعل پیدا کرد. فرقی نمیکنه که این وجوب معلول مستند به علم باشه یا مستند باشه به خود ایجاب فاعل، که بگیم اشیء ما لم یجب لم یوجد، فاعل با ارادهش علت تام است و واجب میکنه وجود معلول را، یا مستند باشه به ایجاب فاعل فعل را که همون مفاد قول ماست اشیء ما لم یجب لم یوجد. بالاخره اونی که باعث میشه که فاعل بشه موجب به نظر شما وجوب فعله. خب وجوب فعله که شما بالاخره ملتزم شدید، ولو اینکه گفتید به وسیله اراده نیست، به وسیله ذات فاعل با ارادش نیست، اومد گفتید به وسیله علمه، حالا بالاخره وجوب که پیدا شد. و ایزن اشکال سومش اینه که قد ظهر مما تقدم که ترجیح به اولویت مرجعه الی عدم حاجت الممکن فی تعین احد طرفی الوجود و العدم الی المرجعه. بازیشش به اینه که ممکن در این که یک طرف براش متعین بشه احتیاج به مرجح نداره. چرا؟ چون این مرجحی که آمده وجودش کل عدمه، لبقای طرف المرجوح علا حد الجواز. چون مرجح هم که اومد باز اون طرف مرجوح ممکنه، جواز در فلسفه یعنی ممکن، با وجود اولویت در طرف راجح و عدم عطف بر اون بقایه. و لعدم انقطاع سؤال به لمه بعد، و یکی هم بخاطر این که سؤال لمه هنوز قطع نشد، لم یجب لم از آمد که علت اگه این میخواست موجود بشه سؤال بود که چرا موجود شد، عقل برای این سؤال پاسخی میخواست و بر همین اساس میگفت که ممکن احتیاج به علت داره. حالا هم که علت آمده شما میگید میشه معلول موجود بشه میشه نشه. خب اگه میشه موجود بشه میشه نشه، پس حالا چرا موجود شد؟ بعد از علت هم باز این چرا هست، یعنی پس حال معلول قبل از آمدن علت و بعد از آمدن علت هیچ فرقی نکرد، پس وجود علت کل عدم. و ایزن الترجیح بالاراده مع فرض استواء نسبتها الى طرفی الفعل و ترک مرجعه الى عدم الحاجت الى المرجعه. شما میگید اراده مرجحه، خب مرجح قرار دادن یعنی ترجیح دادن به اراده، با اینکه فرض اینه که به نظر شما مساوی است نسبت اراده به دو طرف فعل و ترک، چون اگه مساوی نباشه که میشه واجب فعل و همون میشه به حساب فاعل هم میشه موجب، اینا میگن نسبت فاعل نسبت اراده به دو طرف فعل و ترک مساویه. خب این بازیشش به اینه که باز احتیاج به مرجح نیست. چرا؟ برای اینکه این اراده هم وجودش کل عدمه. تا به حال دو صفت از صفات باری تعالی از صفات ذاتی مطرح شده، یکی علم باری بوده و دومی قدرت. حالا فصل 15 در حیات، اول حیات رو تعریف میکنند. حیات البته مقدمتا عرض کنم که باید بدونیم دو معنا داره، یک حیات بالمعنی الاعم و اون حیات به اون معنایی است که در علوم طبیعی به کار میره، در فلسفه قدیم هم در طبیعیاتش حیات به این معنا به کار میرفته. حیات عبارت است از اون نیرویی که این آثار خاص رو داره، آثار تغذیه، تنمیه، تولید مثل. به موجودی میگن زنده که این آثار درش باشه، پس زنده بودن این آثار رو داره. مبدأ تغذیه و تنمیه و تولید مثل رو اسمشو میذارن حیات، بنابراین گیاهان رو هم میگن موجود زنده. علاوه بر این که انسان موجود زنده است، حیوانات موجود زنده هست، گیاهان هم موجود زنده است. این حیات، حیات بالمعنی الاعم، و در اینجا که الان بحث میشه این حیات منظور نیست. دوم حیات بالمعنی الاخص. حیات بالمعنی الاخص عبارت است از اون مبدأ و نیرو و یه عاملی که از او دو اثر ویژه علم و قدرت پیدا میشه، یعنی اگر در جایی باشه اون شی عالمه، هر جا حیات باشه علم و ادراک هست، یک اثرش هم قدرته. قدرته یعنی کارهایی رو که انجام میده با اختیار و اراده انجام میده. قدرت یعنی مبدئیت الفاعل للفعل عن علم و اختیاره. برای من این حیاتی که اینجا الان مطرح میشه، حیات بالمعنی الاخص، که همین لوازمش عبارت است از علم و قدرت، یا بفرمایید علم و فاعلیت عن اختیارن. خب حالا یه کسی مثل بعضی ها اومدن گفتن حیات اصلا خود همون علم و قدرته، و بعد از آنی که ما علم و قدرت رو اثبات کردیم دیگه حیات خودش اثبات شده. آقای طباطبایی میفرمان نه، حیات خود علم و قدرت نیست، حیات اون نیرویه که هر جا باشه علم و قدرت به دنبالش میاد از آثارشه. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که یه وقتهایی ما میبینیم حیات هست و علم نیست، پس معلوم شه حیات غیر علمه. مثل که؟ مثل اینکه یه کسی رو تخدیر میکنن، این الان علم نداره، وقتی بیهوش شد یا قش کرد علم نداره، اما حیات داره. چرا؟ چون حیات اون مبدأه. مبدأ یعنی اونی که اگر شرایط فراهم بشه فعل ازش سر میزنه، اگه مانعی نباشه فعل از او ناشی میشه. لذا قدرت رو میگیم هست ولو اینکه شخص در حال فعل نباشه، قبل از فعل هم قدرت هست. چرا؟ چون قدرت همون مبدئیت للفعله. مبدأ الفعل یعنی مقتضی فعل بودن، مقتضی ممکنه باشه و فعل نباشه. پس بنابراین همین که جاهای حیات هست ولیکن علم نیست، جاهای حیات هست ولیکن اون فعل ان علم و اختیار نیست، مثل اینکه موجود زنده اقدام نمیکنه به کار، معلوم میشه که حیات یه چیزه و علم و قدرت چیز دیگه است. پس اینکه بعضی حیات رو تفسیر کردن به علم و قدرت، این درست نیست. حیات مبدأ علم و قدرته، منشأ علم و قدرته. خب بله، لازمش هست یعنی به این معنا، لازمه فقط به این معنا که یعنی نمی شود علم و قدرت باشه بدون حیات، فقط از این طرف، اما نه اینکه حیات نمیشه باشه در حالی که علم و قدرت فعلیت نداره. نه خیلی هم میشه، منتها مگر در جایی که حالا میایم میگیم علم و قدرت عین ذات باشه. اینکه تفکیک میشه علم و قدرت از حیات، این البته در مثل ماهاست که علم و قدرتمون هر دو زائد بر ذاتمونه، یعنی ما میتونیم باشیم علم نباشه، میتونیم باشیم قدرت نباشه، برای اینکه علم و قدرت ما عین ذاتمون نیست، در اینجا قابل تفکیکه. خب از همینجا میخوان استفاده کنن که خداوند متعال حیه. چرا؟ برای اینکه اگر ما به دلیل همین علم و قدرت زائد بر ذاتی که داریم کشف میکنیم به اینکه حیات داریم، برای اینکه علم و قدرت بدون حیات نمیشه، خب خداوند متعال که علم و قدرت داره و علم و قدرتش عین ذاتشه، اون اولاست به اینکه حیات داشته باشه، یعنی در حقیقت او حیات ذاتی داره به طریق اولا. ما حیات در ذاتمون داریم به خاطر علم و قدرت زائد بر ذات. خداوند متعالی که علم و قدرتش عین ذاتشه، که قابل تخلف از حیات نیست و حیات قابل تخلف از او نیست، چون هر دو عین ذاتن، پس بنابراین حیات در اون اولاست. پس برهان بر وجود حیات همون برهان در حقیقت انیه، از راه پی بردن از لوازم حیات، از آثار حیات، آثار حیات که علم و قدرت در خداوند متعال در فصلهای گذشته اثبات شد و بنابر این حیات هست. و سر اینکه حیات رو با اینکه حیات مبدأ علم و قدرته متأخر آوردن، اول علم رو مطرح کردن و بعد قدرت رو، بعدش حیات رو، به خاطر همینه که در مقام اثبات حیات متوقف است بر اثبات علم و قدرت، و الا ثبوتا حیات مقدمه بر علم و قدرت. اگه میخواستن مقام ثبوت رو ملاحظه کنن باید حیات مقدم باشه، اما چون در بحث‌های علمی همیشه نظر به اون مقام اثبات، لذا حیات رو مؤخر کردن.
مجانین یا مثلا بر فرض صغار و اینها که حیات دارن، علم و اراده رو چطور در اونجا؟
چرا اونجا که هست گفتین علم و اراده هم هست، حالا اونا هم بالاخره به اندازه خودشون علم دارن، احساس داره دیگه، بالاخره اگه آتشی مثلا گرما رو احساس میکنه یا مثلا مزه شیر رو احساس میکنه و همسان. بله بله چرا اون گیاهان بود، نه در گیاه نیست، نه حساس، اون مثل حساسیت مغناطیسه، مگر کسی اثبات بکنه که ادراک هست. بله اگه ادراک اونجا اثبات بشه ما میایم میگیم که حیات بالمعنی الاخص مال حیوانات هست، مال بعضی از اقسام گیاه هم هست. اما آیا این که مثلا یک فرض کنید گل یا گیاهی، برگ گیاهی وقتی پشه روش میشینه جمع میشه و اون پشه رو جذب میکنه، آیا این به این نحوه که آگاهانه عمل میکنه، یا مثل اینه که فرض کنید یه چیزی که به آهنربا نزدیک میشه آهنربا اون رو جذب میکنه؟ این هنوز معلوم نیست، یعنی ثابت نشده وجود ادراک در اون گیاهان رو این حساب نمیشه. بله
اما علم قدرت نظر خیلی مسئله که ما داره سی نفسی شیان نداره، ولی علم قدرت فقط ثابت میکنه که علم قدرت داشت اینا، حالا الان علم قدرت داشته اینا، اما علم قدرت داشتن یه زمانی دلیل بر اینکه الان هم حیات هست. اگه یه همچه وجودی باشه علم قدرت دار؟
نه ببینید، علم و قدرت رو ما در فصول گذشته اثبات کردیم، شما اینجا دیگه نباید، چون یادتون رفته مقدماتش، هم یاد شما نیست هم درست من حاضر و ذهن نیست، الان اونا رو مطرح کردن جاش نیست، در فصل خودش اونجا مطرح کردیم و اثبات شد که خداوند متعال علم داره و قدرت داره و عین ذاته. بله خیلی خوب، پس علم و قدرت ذاتیه، یعنی هر جا واجب هست علم و قدرت هم چیه؟ عین ذاته. خب اگه علم و قدرت عین ذاته، علم و قدرت بدون حیات که نمیشه، چون از آثار حیاته، اصلا حیات رو اینطور تعریف کردیم. بله وجود که قبل از همه اینا اثبات شد، وجود واجب که وجود واجب، یعنی اینا پله به پله آمدن، برای همین اول اثبات کردن وجود واجب رو با برهان صدیقین، بعدن با برهانی که ابن سینا اون رو برهان صدیقین میدونست. پس از کجا علم داره؟ نه نه
علم و قدرت نمیشه.
چرا؟ برای اینکه علم و قدرت از آثار حیاته، شما وقتی علم و قدرت رو قبول دارید هست، یعنی خود واجب هست، نه یه زمان واجب، واجب یعنی چه؟ واجب یعنی بله بله حالا عرض میکنیم، بله همین روشن میشه، حالا عرض میکنیم، توجه بفرمایید.
این برهان منظور این هستش که این علم و قدرت که الان بخوام استفاده بکنیم حیات یک لحظه ای رو ثابت کنه، یعنی همین مقدار رو برش کفایت
بکنه، نه
ادامه حیات دیگه نمیخوام.
نه چرا، اتفاقا ما حیات عین ذات رو میخوایم اثبات کنیم و اینطوری میگیم، میگیم واجب تعالی که وجودش واجبه، یعنی وجودش آنی نیست، واجبه یعنی بی نهایت قبلا بوده و بعدا هم خواهد بود، بلکه فوق زمان و مکانه. خب بعد اثبات علم رو کردیم و اثبات شد علم عین ذاته، پس علم هم میشه واجب، یعنی علم هم هست و بوده و خواهد بود. قدرت هم اثبات کردیم و معلوم شد قدرت عین ذاته، پس علم و قدرت بودند و هستند و خواهند بود. خب این علم و قدرت که همیشگی بوده از آثار حیاته، پس نامش حیات هم همیشگیه. فی حیاته تعالی الحیات فی ما عندنا من اقسام الحیوان کون و شی به حیث و یدرک و یفعل، حیات همونطور که ما میفهمیم در آنچه پیش خودمون هست از اقسام حیوان ها یعنی همون دارای حیات ها، حیوان وصفی است از همون حیات، همونطور که مصدر به کار میره خود حیوان وصف هم به کار میره. حیات این از کون و شی به حیث، شی به طوری باشه که یدرک میفهمه و یفعل از روی فهم کار انجام میده. از روی فهم کار انجام دادن اسمش قدرته، چون قدرت عبارت بود از مبدئیت الفاعل للفعل ان علمن، که هر جا علم بود ملازم با اختیارم بود. ول ادراک العام فی الحیوان کل، این سر بسیار اول جمله است، اون بعد از یفعل قاعدش نقطه بود. ادراک عمومی که در همه حیوانات هست ادراک حسی، چون هیچ حیوانی خالی از ادراک لمسی نیست، همه حیوانات قوه لامسه رو دارن، درک لمسی دارن. ادراک عامی که در تمام حیوانات هست، که همه حیوانات میشن حیوان، همین ادراک حسیه. خیال حتی میگن در بعضی از حیوانات نیست. اینکه پروانه مثلا اینطور میگن این پروانه که میبینید یه دفعه میاد سراغ شمع و میسوزه، بعد میره عقب دوباره میاد، این تخیل شاعرانه است که میگه پروانه عاشق شمعه. عاشق نیست، او نور رو دوست داره ولیکن حافظم نداره، هم که میسوزه یادش میره، هم که میره عقب دیگه اون حالت تأثری که درش پیدا میشه همون آنیه. در حین تأثر احساس، در حین احساس ادراک داره ولی خیال نداره، یعنی یه صورت قوه‌ای که اون صورت احساسی رو بعد از ارتباط با آتش بتونه حفظ بکنه، اون سوزش رو بتونه حفظ بکنه دیگه نداره. لذا وقتی برمیگرده دوباره میاد، سه باره میاد تا بالاخره میسوزه. بله؟ نه میدونم، شاید هم خونه نداشته باشه. بله خونه، آخه بله آخه این خونه مال موش و گربه و اینا. بله ادراک العام فی الحیوان کله هو الادراک الحسی و زائد و عن الذات. ادراک عامی که در تمام حیوانات هست همین ادراک حسی، این قابل انکار نیست، همه دارن، که زائد از ذاته. والفعل محدود، فاعلیتش هم محدوده. پس ببینید با یه ادراک زائد بر ذات، با یه فاعلیت محدود ما کشف میکنیم که حیات هست. پس اگر ادراک زائد بر ذات و فاعلیت محدود کاشف از حیات، ادراکی که عین ذاته و فاعلیت بی نهایت، اونجا به طریق اولا. فعلش هم یه فعل محدودی است که ان علم بهی و ادراک انجام میشه. فل علم و القدره من لوازم الحیات، پس علم و قدرت از لوازم و آثار حیاتن، به این معنا که بدون حیات نمیشه علم و قدرتی باشه. ولیسا به، ولی علم و قدرت خود حیات نیستن. چرا؟ لانا نجوز و مفارقت العلم الحیاته، برای اینکه ما تجویز میکنیم، یعنی ممکن میشماریم که علم با حیات از هم جدا بشه، حیات باشه ولی علم نباشه، مثل که با تقدیر مانع به وجود بیاد، علم از بین بره اما حیات از بین نمیبره. و کذا مفارقت القدره الحیاته فی بعض الاحیان، قدرت مفارقت میکنه از حیات در بعض احیان، مثل همون در حین تخدیر، در حین خواب رفتن دست. پس بنابراین به این رسیدیم که حیات تعریفش چیه. حیات اونطور نیست که بعضیا گفتن که هول علم و القدره، بلکه حیات مبدع العلم و القدره، علم و قدرت از آثار حیاتن نه خود حیات. لذا فل حیات اللطیف الحیوان مبدع وجودی یون یترتب علیه العلم و القدره، حیاتی که در موجود زنده هست یه مبدع وجودی است، یه مبدع فاعلی است، یه نیرو و قوه است که علم و قدرت بر او مترتبه. خب حالا که این معلوم شد، حالا و اذ کان الشیء الذی له علم و قدرت زائدان علی ذاته حیا، وقتی که یه شیئی که علم و قدرت زائد بر ذات دارد حیه، این حیا خبر کانه، حالا که شیئی که علم و قدرت زائد بر ذات داره، ما از همین علم و قدرت زائد بر ذاتش حیات رو کشف میکنیم و حیاتش هم کمال وجودی است برای او. حالا فمن کان علمه و قدرته عین ذاته، اون موجودی که علم و قدرتش عین ذاتشه، و لهو کل کمال، و برای او همه کمالات هست. همه کمالات هم هست، نه اینکه هر آن کوز دانش برد مثلا بهره ای از هر مثلا خیرمنی خوشه ای مثلا برداشته باشه، بلکه ولهو و کل الکمال، همه کمالات رو داره و همه کمال رو هم داره. یعنی چه؟ همه کمالات رو داره یعنی علم داره، قدرت داره، همه کمال رو داره، یعنی از علم هم، نه اینکه یه بهرش رو داره، هر چی علم او داره، چون هم دو که وجودش نامحدوده، علمش هم نامحدوده. فهو احق به ان یسما حیا. از این عبارت دو دلیل هم میشه استفاده کرد، ولو اینکه ما اونطوری که تقریر کردیم یک دلیل بود، اما میشه در مقامم نیست عبارت دقیقاً که دو تا دلیل بیاره، ولیکن میشه یک دلیل همینه که خداوند متعال علم و قدرت عین ذات داره و علم و قدرت از آثار حیاتن، پس حیات. یک دلیل دیگه هم اینه که حیات کمال است و خداوند متعال هیچ کمالی را فاقد نیست، پس خداوند متعال حیات داره. منتها این دوتا دلیل در همینجا پیچیده شده دیگه، تفکیک نشده. پس اون موجودی که علم و قدرتش عین ذاتش هست و لهو کل و کمال و کل الکمال، فهو احق به ان یسما حیا. اون موجود کیه؟ و هو الواجب ذات تعالی، فهو تعالی حی به ذاته، پس خداوند تعالی حی به ذاته، برای اینکه ما حی به ذاتیم، یعنی ذاتمون عین حیات به دلیل علم و قدرت زائد. خداوند متعال که علم و قدرتش عین ذاته، به طریق اولا حی به ذاته، و حیاته کونه به حیث یعلم و یقدر، حیاتش هم همینه که علم داره، آگاه و قادره، و علمه به کل شیء من ذاته، علمش به هر چیزی از نهادشه، و قدرته مبدئیته لکل شیء سواه، لکل شیء سواه به ذاته، قدرتش هم همون مبدئیتش است، برای هر چه غیر خودش هست به ذاته. یعنی علم و قدرتش هم ذاتیه. این در حقیقت تکرار همون مسئله است که برمودن علمه و قدرته عین ذاته. پس بنابراین اون حیات در واجب تعالی از راه برهان انی، و یکم از راه برهان انی که کشف معلول از علت، بخش کشف علت از معلوله، یکم از راه برهان انی از راه ملازمات عامه که حیات کماله و خداوند متعال همه کمالات رو واجده، پس خداوند متعال حیات رو واجده قابل اثباته. و السلام علیکم و رحمت الله.